بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. ورضيكم خلفاء في أرضه وحججا على بريته وأنصارا لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه وأركانا لتوحيده وشهداء على خلقه وأعلاما لعباده ومنارا في بلاده وأدلاء على صراطه. همه این جمله ها متعلقند به همون رضیکم که در اول این فراز خوندیم، و رضیکم خلفاء فی ارضه و حججا علی بریته فاخر. ما در مباحث قبلمون و رضیکم خلفاء فی ارضه را بیان کردیم که دیگه اون مطالب را تکرار نمی کنن. فقط برای اینکه ربط پیدا کنه بحث ما و ارتباط پیدا بکنه و استمرار پیدا کنه، کلمه رضا را اول به نحو اجمال معنا می کنم تا بعد ادامه بدیم بحث را. رضا ضد سخط هست، همچنانی که رحمت ضد غضب هست. رضا به شیء و رضیتم خلفاء فی ارضه، خداوند متعال رضایت داده است به اینکه ائمه علیهم السلام خلفای او باشند در زمین، یعنی اختیار کرده است ائمه را برای این جهت، و اینکه هیچ گونه سخطی نسبت به ائمه علیه السلام نیست و نخواهد بود. یعنی از اول که خداوند متعال رضایت داده است که ائمه خلفای او باشند در زمین، یعنی اونها را برای این جهت اختیار کرده است و رضایت به این جهت داده است که هرگز از اونها موجب سخطی صادر نشده است. که ما در مباحث قبل عرض کردیم که اختیار و انتخاب و اجتباع و اصطفاء و اینجور چیزها، اینها به هم نزدیکند ولیکن ترادف فی ما بینشون وجود ندارد. خیلی به هم نزدیکن ولی مترادف نیستن. اجتباع، استفاء، انتخاب، اختیار. یکی از اینها باز ارتضاء هست. ارتضاء همون اختیاره اما با یک تفاوتی، نه اینکه با هم ترادف داشته باشن، چون من منکر ترادف هستم در این مفاهیم. فرقی که ارتضاء دارد با اختیار اینه که هر دو اختیاره، ارتضاء هم اختیاره، اما با این اضافه که اختیاریست که توأم است با عدم سخط تا آخر، یعنی اون که موجب سخط باشد از این مختار به معنای اسم مفعول دیده نشده، صادر نشده. با این نقطه که ما به این امتیاز هست، برای این که ترادف نیست، لذا راغد اصفهانی در کتاب المفردات اینطور میگوید، دقت کنید: رضا الله عن العبد، رضا الله عن العبد هو ان یراه، یعنی خداوند متعال ببیند عبد را، ان یراه مؤتمرن لامره و منتهیان عن نهیه، که خداوند متعال این عبد را چنین می‌بیند که مؤتمر است به اوامر خداوند متعال و منتهی از نواهی خداوند متعال در تمام افعال و اقوال و حرکات و سکنات و شؤونات، پس هیچ موجودی در سخط وجود نداره. این فرق بین ارتضاء و اختیار، که ارتضاء همون اختیاره اما به اضافه این خصوصیت. خب پس خداوند متعال ائمه علیهم السلام را انتخاب کرده، اختیار کرده، اما این اختیار و انتخاب مقرون به رضا از اول کار تا آخر. خب این ارتضاء و رضایت دادن خداوند متعال در جمله اولا به چیه؟ به اینکه ائمه علیهم السلام خلفاء او باشند فی ارضه، که ما بیان کردیم این کلمه خلافت را یک جلسه تقریبا کامل در این جهت صحبت کردیم که دیگه تکرار نمی کنم. بعد و حججن علی بریته، یعنی رضیکم حججن علی بریته، خداوند متعال رضایت داده است به این که ائمه علیهم الصلاه و السلام حجج او باشند علی بریته. خب این احتیاج به شرح داره. کلمه حجج جمع حجت، باید معنا بشه حجت یعنی چه، و علی بریته یعنی چه. رضیکم معلوم شد یعنی چه، رضیکم حججا علی بریته. خوب دقت بکنید، حجت در لغت بالخصوص در لغت قرآن که بنده معمولا از راغب اصفهانی استفاده می کنم، می گوید الحجتو. خوب دقت کنید، خیلی مفیده، خیلی هم ظریفه. الحجتو الدلالتو المبینتو للمحجه، ای المقصد المتقین. این باید باز بشه. حجت یعنی دلالت. خب حالا دلالت رو ترجمه کنیم به فارسی یعنی راهنمایی. اگه بخوام ترجمه کنیم به فارسی، الدلالت و المبینت و للمحجه، اون راهنمایی که راه را کاملا مبین می کند. حالا اگه بخوام ترجمه کنیم به فارسی، حجت اون کسی است که یا اون چیزی است که راه را روشن می کنه به تمام معنا. در قرآن مجید خب مکرر این کلمه آمده، قل فلله الحجت البالغه. در جای دیگه لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. ائمه علیهم الصلاة والسلام را خداوند متعال قرار داده، پذیرفته، رضایت داده به این که راهنما باشند، راهنمای مبین راه. یعنی چه؟ باز حالا ترجمه کردیم تا یک حدی فی الجمله روشن شد، اما احتیاج به شرح داره. ائمه علیهم السلام مبین راه هستند. خب دلیل اون طریق هند. خداوند متعال ائمه را حجت قرار داده، دلیل قرار داده بین خودش و خلق خود. علا دریته، چون دریه به معنای خلقه، خلق هم متفق میشه به خوبی هم متفق میشه به بدی. اولایی که هم خیر البریه، اولایی که هم شر البریه. ائمه علیهم الصلاة والسلام را ائمه خداوند متعال بین خود و خلق خود قرار داده، اعم از خلائق خوب و خلائق بد حجت قرار. حجت هم بنا شد که به معنای دلالت باشد، دلیلیت باشه، راهنماییت باشه، توضیح و دلالت. ببینید خداوند متعال خلائق را که خلق کرده و اونها را مکلف کرده به تکالیفی، اساساً این خلقت بی هدف که نیست. خداوند متعال غرض دارد از این خلقت. تعبیر بکنن از این غرض و هدف به رسیدن به کمال. پس هدف چی شد؟ کمال شد. این هدف که کمال هست راه داره که باید در این راه حرکت کنیم، یعنی همه خلائق و بشر و بشریت حرکت کنند برای رسیدن به این هدف، که به جهت این هدف خداوند متعال بشر را خلق کرد. این راهی را که باید طی کنند بشریت، همونه که تعبیر میشه ازش به صراط مستقیم. خب پس خداوند متعال خلق کرد بشر را برای رسیدن به کمال. رسیدن به کمال راه خاص خودش رو داره. انسان باید در این راه قدم برداره تا به اون مقصد برسه. حرکت در این راه احتیاج به دلیل داره. که در این راه اولا انسان اشتباه نکنه، عوضی نرود، ثانیاً حالا علی فرض این که در طریق مستقیم هست و راه انحرافی نمی رود، اما در خود این مسیر اگر دچار مشکلی شد، شیعی سد راه شد، پس هم در اصل حرکت در این راه احتیاج دارد به راه نما و هم در استمرار این حرکت. پس این حرکت هم حدوثاً و هم بقاءاً احتیاج دارد به دلیل. لذا در این سرازی که خوندیم و ادلاء علی صراطه، اون راهی که منتهی می شود اون راه به خداوند متعال، یعنی به کمال، یعنی به قرب الهی، یعنی به رضوان خداوند متعال، این راه دلیل لازم داره. و ائمه ادلاء علی صراطه که خداوند متعال رضایت داد به این که ادلا اینها باشند، و این رضایت چون سوءن با انتخاب، یعنی غیر اینها منتخب خدا نیستند، چون گفتیم این رضایت همون اختیار و انتخاب به اضافه عدم سخر. پس اگر دیگری را دلیل قرار دادیم و دلیل نیست، چون راهی را میخواییم بریم که منتهی بشود به او باید این دلیل را معین باشد و معین کند. پس این دلیلیت ائمه علیهم السلام است که مورد رضای خداوند متعال. درست اینجا آورد. این رسیدن به این کمال که هدف بود وقتی حاصل میشه برای یک بشر که در تمام جهات وجودی این بشر صلاح و فلاح پیدا بشه. یعنی کمال در یک برد معنا نداره، فایده نداره و هدف نیست. هدف کمال بشر است. خب این بشر از نظر فکری و عقیدتی باید بشر صالحی باشد، یعنی درست فکر کنه، انحراف عقیدتی نداشته باشه، اصول دین او باید محکم باشه. این یک جهت وجود انسانه، چون وجود انسان یک بعدش فکر انسانه. دیگر این که از نظر عملی این بشر وقتی به کمال رسیده عملا، که نسبت به احکام مولا کاملا تعبد داشته باشه. عبد صالح باید باشه، یعنی مطیع باشه به اون چه که مولا گفته، مولا میخواست و مقرر کرده. پس در جمیع افعال و سلوک انسان باید که انقیاد داشته باشه، انقیاد کامل تا کمال عملی داشته باشه. پس یک کمال فکری لازم داریم، یک کمال بدنی و جسمی لازم داریم، و بعد یک کمال نفسانی لازم داریم که انسان از نظر اخلاقی فرد صالح با کمالی باشه. ممکنه کسی انحراف عقیدتی نداشته باشه، انحراف فکری در اون جهت نداشته باشه، از نظر فکر و عقیده و تفکر نه صحیح تفکرش، از نظر عمل هم به واجبات عمل میکنه، از محرمات اجتناب میکنه، مستحبات را حتی به جا میاره، حتی مکروهات را هم اجتناب میکنه، اما بخل داره، حسد داره، کبر داره و امثال ذالک از صفات سیئه. مزین به صفات حسنه نیست، منزه از صفات سیئه نیست. پس در این بعدش به کمال نرسیده و انسانی که مرکب از این جهات، وقتی این انسان کامل است که جمیع جهاتش به سرحد کمال برسه. پس بنابراین تهذیب نفس باید کرد که این نفس از صفات قبیح منزه بشه و به صفات حسن مزین بشه. خب اومد اگر کسی از نظر فکری به کمال رسید در عالم تفکرش، از نظر عملی مرد کاملی بود، تعبدش، عبادتش، طاعتش، و از نظر نفسانی هم روی نفسش کار کرده بود به تعبیر ما، این سه جهت که رسیدگی شد و هر جهت به کمال متناسب با خودش رسید، یکون و هادل انسانو کاملا. خب این هدفه، اما این هدف راه داره و برای حرکت در این راه احتیاج به راهنما داریم. حجت چی شد؟ الحجت و الدلاله المبینه محضه، یعنی این راه، الطریق المستقیم. پس ما هم در جهات اعتقادیمون احتیاج به دلیل داریم و از ائمه علیهم السلام باید اعتقاداتون رو بگیریم، هم در بعد عملی و عبادیمون باید در مکتب اهل بیت شاگردی کنیم، هم از نظر اخلاقی باید ارشادات و فرمایشات و کلمات اهل بیت علیهم السلام را بسنجیم، بررسی کنیم و در خودمون منعکس کنیم، به قول معروف پیاده کنیم در خودمون، نفیان و اثباتن، نفی صفات سیئه، اثبات صفات حسنه به اونجوری که فرمودن. پس ما احتیاج به دلیل داریم در هر سه بعدمون. این سه بعد هر بتر را تشکیل میده. این کمال هدف خلقته. پس ائمه را رقیهم خداوند متعال انتخبهم اختارهم، بر این جهت قرارشون داد، بر این که اگر میخواید در این مسیر حرکت کنید که بایدم بخواید و هدف من از خلقت شما هم همینه، اینا رو هم گذاشتن تا شما را دستگیر کنن، به تعبیر خدا آیون که در بعض از کلمات تعبیر میکنن به دستگیری. اوه آیا میشود که خداوند متعال که خالق این بشر هست این بشر را خلق کنه و از او حرکت در راه کمال بخواهد؟ که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، البته عبادتی که از روی فهم و معرفت و کمال و شناخت باید باشه دیگه. خب پس او را خلق کرده و از او حرکت در راه کمال خواسته و رسیدن به کمال را هم میخواهد که من برسم به کمال، و از اون طرف خودش میدونه که در انتخاب راه من به اشتباه میفتم، نه فقط خودم به اشتباه میفتم، به اشتباه اندازان فراوانی هم وجود داره در هر زمانی، شیادانی در هر زمان وجود دارن، راه زنانی در هر زمان وجود دارن. خب پس من که قدرت تدخیر به تمام معنا که ندارم، از اون طرف کسانی هم هستن که مرا به گمراهی بکشانند و از اون طرف همچون که قبلا عرض کردم در مسیر راه هم ممکنه دچار مشکلاتی بشم. خب میشود خداوند متعال برای منی که خلق کرده مرا و غرض داشته از خلقت من و مرا امر کرده که حرکت کنم در راه تحقیق اون غرض و میداند که قدرت تخصیص راه را ندارم و حل مشکلات را نمیتوانم و از اون طرف دیگرانی هم هستن که نگذارن، با همه این مقدمات میشود که برای من راه نما نصب نکند، میشود دلیلی قرار ندهد که نقض قرارده، بلکه تخلیف به ما لایطاقه. پس برهانن باید خداوند متعال اعلام بگذارد در هر زمانی در هر جامعه ای. تا وقتی که تکلیف هست، تا وقتی که مکلفی وجود داره و از این مکلف عمل به تکلیف خواسته شده، با بیانی که عرض کردم لا محاله احتیاج به دلیل هست. خوب دقت میکنی؟ حالا به یک بیان دیگری که هم بیان دیگری و هم تثبیت مطلب و توضیح مطلب. ببینید برای رسیدن این بشر که خالقش خداوند متعاله و غرض هم هست از این خلقت که غرض رسیدن به کماله، برای رسیدن به این کمال که هدفه سه کار باید بشه. خوب دقت میکنید، یک کار مربوط است به خداوند متعال، به خود خداوند متعال. اون کار چیه؟ که یجب علی الله عقلا، به بیانی که عرض کردیم و الا تناقض لازم میاد، نقض غرض لازم میاد، تکلیف به مالای اتاق لازم میاد، تأیید رو علی الله و این وجودم اشتباه نشه ها، این وجود وجود عقدیه، یعنی به خواهده لطف به بیانی که عقد کردم. پس خداوند متعال باید دلیلی برای ذکریت بگذارد تا این دلیل راهنما باشه، این بشریت را که این بشر در طریق مستقیم حرکت بکنه به مقصد برسه، یا لااقل حتی نزدیکتر بشه به مقصد که در آخرت هم اهل نجات باشه. و این دلیل یا نبیه یا وسیله نبی در هر زمان. پس این یک کار که برمون کشه به خداوند متعال. کار دوم کاری که به عهده اون نبی است یا اون وصی که این مسئولیت را به احسن وضع انجام دهد و انبیا و اوصیاء انبیا در هر امتی این مسئولیت را پذیرفتند و به احسن وضع قیام کردن به این مسئولیت. این کار دوم. خب این دو تا کار که انجام شد، کار سوم کار کیه؟ دیگه کار خود بشره. این بشر است که باید از دلیلیت این دلیل، از دلالت این دلیل استفاده بکنه. فروشن و بقاهن به بیانی که عرض کردم تا در مسیر حرکت بکنه، منحرف نشه، در اثناء مسیر دچار مشکل نشه تا به هدف برسه، و به هدف هم که برسه ثمار خودشه، نفعی برای خداوند متعال نداره. که اگر همه این خلائق بر ضد کمال قدم بردارن ضرری به خداوند متعال وارد میشه؟ نه. پس خداوند متعال است که این ائمه را برای این جهت قرار داده و رضایت داده به این معنا. او وقت خداوند متعال قرار داد و رضا داد که اینها متحمل این مسئولیت باشن، اینها را برای این جهت قرار داد، خلقشون کرد، خودشون هم به احسن وضع برزنشون عمل کردن. پس اگر بشر به کمال نرسید چی مقصره؟ قل فلله الحجت البالغه. روز قیامت وقتی از این بشر بپرسند چه شرا این چنین شد، یا گفتند بدریدش به اون طرف، بشر در نگرده دیگه که چرا؟ قل فلله الحجت البالغه. نگاه یادتونه در کفایه این آیه که مطرح شده در کجای کفایه مطرح شده؟ این جای کفایه در آیه مطرح شده تو ذهنم هست که بعد اونجا در ذهنش روایت میداره که قول فلله الحجت البالغه. یعنی چه؟ یعنی وقتی عبد را آوردن در قیامت ازش سوال میشه که چرا عمل نکردی، میگوید به این که نمیدانستم تا عمل بکنم. خطاب میشه هلا تعلم؟ خب یکی یاد میگرفتی؟ اینجا دیگه سکوت میکنه، از جوابی نداره. قول فلله الحجت البالغه. پس باید جایی باشد که عبد بتواند برود از اونجا یاد بگیرد، و الا فلله الحجت البالغه تمام نمیشه. این که در آیه دیگر داریم لئلا یکون للناس علی الله حجت، بعد الرسول، بعد خداوند متعال پس از این که انبیا را نسب بکند، بعد از انبیا اوصیا را نقد بکند، اون وقت دیگه حجتی عبد ندارد در برابر خداوند متعال. این است که در علم اصول یک تعریفی که برای حجت میکنن، میگن المنجز والمعذر، المنجزیت والمعذریه. حجیت یعنی که المنجزیه والمعذریه. اگر این عبد کسی را نداشته بره ازش بپرسه که آقا راه از کجا، چه در اون بود چه در این بود چه در بود سوم، نبود کسی او را دستگیری کنه، یاد بده، راهنمایی کنه، روز قیامت برمیگرده میگه خودت کسی را برای من نگفته بودی که برم روش یاد بگیرم. اما نه، لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل. رسول فرستادن مطلب تمام شد، قل فلله الحجت البالغه. و این از شأن ائمه علیهم الصلاه والسلام در جامعه بشریت. و حالا ما در دایره بشریت حرف میزنیم، کاری با دایره خلایق عدالتا نه. لذاست که با این بیانی که کردم، هر بشری که به جایی نرسد خودش مقصره در این عالم، و هر بشری که در اون عالم روسیه باشد خودش مقصره. مطلب تمامه از ناحیه خدا نمیتاد و از ناحیه ائمه اولیاء خداوند متعال، انبیاء و اوصیاء، مطلب تمامه. حالا در اینجا چند نکته را باید عرض بکنم که این نکات را باید داشته باشیم. نکته اول اینه که ائمه علیهم السلام مثل انبیاء، اینا حجت خداوند متعالند بر تمام بشریت. حالا دلیلته، نه این که عالم یک شهر است و عالم یک منطقه است و اصلا که روحانی یک مثلا مسجد است و تمام شده رفت. نه، اینا حجت هم در تمام بشریت، اینا دلیل کل بشریت هم. این یک مثلا علا بریته. مطلب دوم، خوب دقت کنید، اینان که این حالت را پیدا میکنن، این شأن را از ناحیه خداوند متعال پیدا میکنن، لامحاله باید معصوم باشن. غیر معصوم نمیتواند حجت باشه. معصومی که خودش خطا میکنه میتونه دلیل باشه برای دیگران، راهنما باشه به سوی کمال بشریت. معصومی که اشتباه بکنه و احتمالاً عوضی نشون بده راه را، میشود حجت باشه. خب روز قیامت در میگرده میگه آقا اون کسی به خودت معین کرده بودی و من اینطور گفت. اون مثل یه معلمی که سر کلاس اگر به یک بچه ای مثلا درستون که یا شاگردان اون کلاس مطلب را اشتباهی شرح کرده باشه درس امروز را. نه، اینطور نیست، باید معصوم باشه. لذا برای رسیدن به کمال به غیر معصوم تمسک کردن، به حرفای غیر معصومین استدلال کردن، اونها را واسطه قرار دادن، از اونها کمک گرفتن، همه اینا باطله. مگر غیر معصوم باشه که از معصوم عرض کرده باشه، غیر معصوم باشه که مثل معصوم تربیت شده باشه. بله، مطلب سوم اینه، اینان که این شأن را دارن،
اینا در هر حالی که باشن دارای این شأن در رأس حکومت قرار بگیرن دارای این شأن در زندان حضرت مکرم جعفر علیه السلام قرار بگیره سالها دارای همین شأن حاضر باشه توی جامعه و با مردم یا غائب باشه مثل امام زمان دارای همین شأن یا حجت مقصر مایی بیانه که تکرار نکنم دقت کردی با بیانه آتفی عرض کردن تکرار نکنم راجب امام زمان ممکنه یک مفصلن بحث بکنم به حول الله اما این نقطه در اینجا وقتی امام زمان غائبا حجت هم با بیانی که عرض کردن خداوند متعال او را خلق کرد او را برای دلیلیت نفت کرد اگر من گمراهم در زمان غیبت من مقصرم در غیبت او این شد سه نقطه نقطه چهارم دقت بکنید هر اون چی که در دلیل بودن معتبر هست و لازم هست در ائمه علیهم السلام موجوده مثلا این که میخواد راه را نشون بده دلیل باشد راه را یا مشکلاتی را که در این راه پیش میاد برای من حل بکنه خب باید عالم باشه راه را باید بشناسه خب مرا راهنما باشه مشکلاتی پیش آمد بتونه برای من حل بکنه پس علم باید داشته باشه یا نه لذا و خزنتن لعلمه و رضیتو و خزنتن لعلمه از اون طرف در این راهنمایی کردن و دلیلیت و دلیل بودن باید در ارتران که قدرت او و در توان او هر قدری که در توانش هست باید کوتاه باشه کوتاهی نباید بکنه برای چی؟ برای اینکه از اون طرف هیچ کوتاهی نباید باشه تا من مقصر باشم اگر راه نرفتم یا عوضی رفتم یا گیر افتادم در بین راه لذا و انصارن لدینه ائمه علیه السلام حتی به زندان رفتنشون دین را نصرت دادن حتی به شهید شدنشون دین را نصرت دادن یعنی در جمیع عرض کنم که خلاصه شرایطی که براشون پیش آمده که دین را چگونه باید ترویج کنن و تأیید کنن و نصرت بدن همون کار را کردن و انصارن دینه چون اگر بنا بشه کسی را معین بکنن برای دلیلیت اما کمکاری کنه کوتاهی کنه خب بعد این عبد برمیگرده میگه به این که آقا او کوتاهی کرد در راهنمایی من در دلیلیت من ولی لازمه تو بالغه تمام نمیشه خب از اون طرف باز یک جهت دیگه لازمه که این راه راهی که راه خدایی صراط خداوند متعال است میخواد برسونه این عبد را به خدا پس اون کسی که میخواد دلیل باشه در این راه یک ارتباط خاصی هم با خدا باید داشته باشه که احیانا نیاز به مدد غیبی اگر پیدا کرد مدد بهش برسه و حفظتن به سره که یکی از احتمالات کلمه سره اسم عظمه و این دلیل باید دارا باشه این جهت رو. و الا تمام نمیشه فلیل لازم به طول باله رن. این هم باز یک جهت که این ترازه ها ببینید هر کدوم یک نقطه ای داره. مطلب دیگه ببینید شما در هر زمانی که الان هم اشاره کردم در هر زمانی دلیلیت احتیاج داره به یک اسلوب خاصی. مثلا راه زمان سید الشهدا سلام الله علیه یک راه بوده، یعنی دلیلیت اون عملی که باید انجام بشه. امیر المومنین راه دیگر، امام سجاد راه دیگره، امام صادق با راه دیگری. یعنی شرایط روزگار جوری اقتضا میکنه که اون عرصان که مقتضای حکمت این است که این چنین عمل بشود برای دلیلیت، که او باید مثلا فرض بکنید که این ادعیه تغییره سجادی رو در اختیار ما بذاره، امام سجاد علیه السلام امام صادق باید فقه و حدیث را در اختیار ما بذارن، امام رضا علیه السلام باید چکار کنن، براهین عقلیه را باید به ما یاد بدن. پس و مستودعن لحکمته، این جهت باید در دلیل وجود داشته باشه که مطابق حکمت عمل بکنه در هر زمانی. باز جهت دیگری که در ائمه علیهم السلام لازم است که باشد که هست اینه که تمام اون چی که ائمه علیهم السلام میگن باید وحی الهی باشد. اگر اون چرا که امام میگوید وحی الهی و مستند به وحی نباشد و کلام خدا نباشد، خدا نمیتونه روز قیامت با عبد احتجاج بکنه. و فلله الحجة البالغة، تمام نخواهد شد. لذات که ائمه و ورقیتون و تراجمتن لوحیه، که ائمه به تعبیر اون استاد ما رحمت الله علیه می فرمود به این که ائمه علیه السلام بلند گوهای کلام خداوند متعال هست. ایشون این کلام را فرمود، بنده این کلام را توضیح میدم، خوب دقت بکنید. اگر کسی در جایی نشسته برای جمعیتی داره صحبت میکنه، بلندگوی هم نصب کردن که صدای این شخص این متکلم به این جمعیت برسد، او اونجا نشسته بلندگوی این طرفه، یک سیمی بین این بلندگو و بین اون آقا رابطه نیست که این آقا الان آهسته هم خود بنده الان خود بنده الان دارم حرف میزنن، اون بلندگو صدای بنده رو پخش میکنه. غیر از اینه سیمی بین بنده و او، بین حلقوم بنده و اون بلندگو رابطه. خب حالا که این پیشرفت کرده سیم هم لازم نیست، این سیم غیبیه. این حلقوم امام یا نبی بلندگوی سلام خدا، این تعبیر اون بزرگه. خب و ترجمان در لغت عرب معناش اینه، مواجهه بکنید که تراجمه جمعه شد و تراجمه به وحیه. شما را پذیرفت برای این معنا، شما را قرار داد برای این کار و رضیه کن. و از اون طرف با بیاناتی که کردیم توحید خداوند متعال به تمام معنا در جمیع شؤون که توحید هم اقسامی داره، که این توحید کمال انسان است، یک عبد باید موحد این چنینی باشد و ائمه علیهم السلام دلیلن برای رسیدن به اینجا اینه که رقیتون ارکانن نتوحیده. و اونها هستن که راه عبودیت را نشون میدن که همون کمال است، که تمام کمال یک روایت داره و من این روایت را دارا خوندم در مباحث قبل که امام رضا علیه السلام می فرمایند این که امیر المؤمنین به این مقام رسیدند که افضلند از همه انبیا الا پیغمبر اکرم، این به برکت عبودیت بوده. و اعلاماً لعباده علاوه اینکم لا تقدرون على ذلك ولكن اعینونی به ورع و اجتهاد، زحمت بکشید، راه بیفتید، در این مسیر قدم بردارید. و اعلاماً لعباده و مناراً فی بلاده، بلنجه از نفس شدن ائمه علیهم السلام. بعدش همه این مطالب و شهدا علی خلقه، ائمه علیهم السلام و روز قیامت شاهدن بر این امت، شاهدن بر همه امت، شهدا علی خلقه. چیه اون آیه مبارکه؟ لتکونوا شهدا علی الناس، همه خلائق، و حجتا علی بریته، همه خلائق. و صلی الله علی محمد و آله و صحابه.